بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل یکی از اشکالاتی را که در نظریه متکلمان در باره کلام الهی وارد شده بود نقل کردیم و پاسخ آن را هم بیان نمودیم. همانطوری که بیان شد، اشکال ناظر به نظریه متکلمان معتزلی و متکلمان شیعی امامیه در مورد کلام الهی است که اینها کلام را از صنف کلام لفظی می دانند و صفت فعل خدا می دانند، یعنی در واقع کلام فعل خداوند است، خداوند اون را ایجاد می کند، اسباب و الفاظی است که اون را در دستگاه شنوایی پیامبر یا در یک فضایی در یک جایی مثل اون تکلمی که خداوند متعال با حضرت موسی علیه السلام در وادی طور داشتن. خب اشکال شده بود در این نظریه به این که این مستلزم دور است، زیرا این که نبی کیست، ما نبی بودن را، نبوت را به این میدانیم که بیان کننده کلام الهی برای بشر است. پس در تعریف نبی از کلام الهی ما استفاده میکنیم و معرف قرار میگیریم. حالا اگر ببینیم که کلام خداوند چیست، بعد بگوییم کلام خداوند هم آن است که نبی اون را برای ما به اصطلاح بیان میکنه، نتیجهش میشد این دو بود. از کردیم که این اشکال وارد نیست، زیرا مقام ثبوت با مقام اثبات دو چیزه، مقام تعریف با مقام تصدیق متفاوته. ما اگر بخواهیم نبی را تعریف کنیم، درسته نبی کسی است که عمده‌ترین ویژگی‌اش این است، نبی کسی است که خبر می‌دهد به انسان‌ها از مبدا غیب، یعنی خبرهای آسمانی و الهی را در اختیار بشر قرار می‌دهد. این هر خوب قابل قبوله. اما اینکه بخواهیم تصدیق کنیم نبی را، نه، در مقام تصدیق نبی و اینکه این شخص معین پیامبر است در مقام اثبات یا در مقام تصدیق، به این سخن او ما استناد نمی کنیم که او می گوید من کلام الهی را به شما گزارش می دهم. نه، بله، شما کیستی؟ او ادعا می کند من پیغمبرم. بگیم خود اگر پیغمبر هستی شما کلام الهی را در اختیار ما قرار میدهید، درست، اما آیا شما واقعا پیغمبر خدا هستید یا نیستید؟ در مقام تصدیق پیغمبر و اثبات او ما میریم به یک دلیل دیگری، به یک مستند دیگری همشاید که استناد میکنیم، اینکه عمده ترین آن معجزه است. پس ما با استناد به معجزه صدق مدعی نبوت را احراز و اثبات می کنیم. خیلی خوب، وقتی که ثابت شد که این شخص پیامبر الهی است، وقت در ماهیت نبوت اخبار از کلام الهی نهفته است، خود به خود معلوم می شود که سخنانی که او می گوید ما سخنان خداونده که برای ما می گه تو شأنش اینه کلام الهی را می گه. و اگر اظهار کرد و گفت هازا کلام الله، ما دیگه مطمئنیم که راست میگه، چون خداوند معجزه را به دست دروغ بود نمیدهند. این انسان انسان است راست بود و دچار خطا هم نمیشود که نه اون قسمتی شد. پس معلوم شد که اینجا دوری در کار نیست. بعد از همین ایشان ما بینم که دیگه عرض کردیم مقام تصور به اصطلاح تعریف یا تصور و مقام تصدیق خلق شده، یا به بیان دیگر بفرمایید مقام ثبوت اسمه. خب ایشان یک اشکال دیگری هم وارد کرده. در اینجا بله، در این بحث ما اینطوره که حالا اینجا اگر چنانچه نبی را خواستیم تعریف بکنیم، بله، و ثبوتن این مقام ثبوت نبی چیست، اینجا با هم یکی، حالا ممکنه همه جایی دور نباشه، باید در این مسئله اینطوره من هم نبی، این در مقام ثبوت یا در مقام تعریف تحلیل و تعریف بکنیم نبی را، یکی. حالا آیا این شخصی که مدعی نبوته راست میگه که نبی هست یا نیست، مخصوصا این مقام اثبات یا مقام تصدیق؟ حالا ممکنه بعضی از جاها از هم جدا بشن، ولی در این مسئله نمیتونیم ادعا بکنیم. حالا لاقل من چنین ادعایی و الان نمیتونم عرض بکنم، نیاز داره که تحمل بیشتری بشه. معتزله و امامی اصغر نه، چون که اونجا اونا سلام را صفت ذات می دانند، تازه می فرمایید صفت فعل نیست که نبی بگوید من از کلام الهی خبر می دهند این چیزی. و ایشون هم اصولا خودشان تصریح می کردند که بر اساس اطلاق معتزله امامیه را نام نبرده. من عرض کردم چون ملاق معتزله و امامیه یک چیزه و عرض کردم ایشان فقط گفته است که نظریه متکلمان معتزلی در باب کلام الهی اینه. میگه من یک توضیحات عرض کردم مقدمتاً که دیدگاه اشاعره چی هست و معتزله چی هست و که دوستان با یک ذهنیت آماده بیشتری به این مسئله بینید. یک اشکال دیگری هم ایشون وارد کرده که حالا واقع از این از اشکال بسیار سطحیست، خیلی سطحیست، ولی گفتن من هر بکنم خدمت شما گفتن اصلا این نظریه متکلمان در باب کلام الهی با اصل این که همه پدیده ها و همه وقایع و حقایق به خداوند مستند است، این حرف اینا هر بیش که با این اصل سازگاری نداره، چون گویا معتزله آمده هم کلام را به دو بخش تقسیم کردن، یکی آنچه که بشر ایجاد می کند که این کلام بشری، و یکی آنچه که خداوند ایجاد می کند او را میگیم کلام الهی، یعنی پیشفرض نظریه متکلمان در مورد کلام الهی این است که گفتن کلام بر دو قسم است، اون که کلام فاعل آن و سازنده آن انسان است اینو میگیم کلام بشری، اون کلامی که سازنده آن خداوند است اینو میگیم کلام الهی. اونا اینو گفتن کلام الهی آن است خداوند بی‌واسطه، بی‌واسطه حالا یا با واسطه های غیر طبیعی، این که میگیم بی‌واسطه یعنی بدون استفاده از وسائل طبیعی مثل زبان و مثلا پنجره و خلاص این دستگاه‌های گویایی او رو ایجاد می‌کنه. ایشان می‌گوید، حالا من عبارت هم می‌کنم خدمتتون، می‌گوید کلیه حوادثی که ما آنها را درک می‌کنیم و با آنها مواجه می‌شویم به گونه‌ای مستند به خداوند است، و تقسیم بندی حوادث به دو بخش و گفتن این که یک بخش اختصاصاً و مستقیماً مربوط به خداوند است و بخش دیگر غیر مستقیم به خداوند مرتبط است، به رواج فلسفی پذیرفتنی است و با مبدأ و مطلق کامل بودن ذات باری تعالی سازگار نیست. همون کتاب همیشه که قبلی چه بود کتاب نقدی در قرائت رسمی یزدی صفحه 323 این هم اشکال دومی نشان هست که همونطوری که دوستان ملاحظه می‌فرمایید خیلی اشکال ساده و سطحی است. مبدع کل بودن خداوند یا مبدع مطلق بودن خداوند برای هستی، برای ممکن الوجود، برای حوادث مستلزم این نیست که همه چیز بی‌واسطه به خداوند مستند بشه. مثل اینکه ایشون دارن حرف اشاعره رو میگن، چون مستنظر هستیم اشاعره یک تفکری دارن، اونا تصور کردن که اگر بخواییم تولید را، تولید در خالقیت را دفاع کنیم باید اسباب و علل را به حاشیه برانیم. اشاعره چنین دیدگاهی دارن، لذا آمدن عادت الله را به جای اسباب و علل نشوندن. حرف اشاعره این نظام سببیت و علیت را در عالم خلقت و نظام هستی نمیپذیرم. اونها اون مقنون آدمان نادرست نیست، هم از نظر فلسفی درست نیست، هم از نظر جریان که ما در عالم میبینیم مشاهده میکنیم درست نیست، هم با نصوص و ظواهر دینی سازگاری نداره. یعنی آیات قرآن را ملاحظه میکنیم میبینیم اجتناب حوادث و اسباب طبیعی و غیر طبیعی فراوانه. خود قرآن میگه نه بل مدبران امرها نظر میفرمه. ولی شما چطور میفرمایید که این حرف با مبدع کامل و مبدع کامل مطلق بودن خدای متعال سازگاری؟ نه، همه چیز به خدا برمیگرده. سببیت مستقل به ذات منحصر بر خداست. نه دیگه شما کاملا میدانید، میدانم که میدانید، چون بحث آن محاضرات را شما ملاحظه فرمودید کفایت میکنه. کتاب محاضرات ممکن الهی جا بحث کلام، تکلم، صفت تکلم هم اونجا به مقدار لازم آمده. توحید در حال دیگر خود بحث شده، دیگاه اشاعره و معتزله و دیگران اومده و شما در دیران هستید. این که قرآن و عقل میگوید خالقیت منحصره در خداونده، یعنی به ذات به استقلال، معنیش نیستش که هیچ سببیتی، علیتی در عالم وجود دخالت نداره. این برخلاف خود تصدیه کلام الهی است قرآن. همه یه اشیاء به خدا مستند می شوند، اما بعضی ها ممکنه مستقیم بدون واسطه، بعضی ها ممکنه با واسطه. اونی هم که با واسطه هست ممکن است با وسائط عادی طبیعی باشه، ممکنه با وسائط خارق العاده و غیر طبیعی عادی باشه. ازا این مختبیشان مثل درستی نیست. حالا سرد شده ایشان سرد فرمزن نمی دونم، اگر هم نه واقعا عقیده شون اینه یک عقیده اشعری دارن در اینجا که خب اون عقیده اون مبنا نمروز داره یکی از این دوتاست، یا باید بگیم یک قفلتی سهلی رو خدا داره در این سخن، یا اینه که نه واقعا مبنایشان همون مبنای اشعری مسلکیست و دیدگاه فیلسوفان را معتقد نیست. و این نمیتونه بر این که ایشون مقید از نظر فلسفی به لحاظ فلسفی پذیرفته نیست، یعنی اومدن مطلب را صفحه فلسفی بهش دادن. این درست برخلاف مبنای فلاسفه است. فلاسفه اتفاقا تأکید دارد بر این که نظام اسباب و مسببان و ذات خودش الهی علت العلل و مسبب الاسباب و همطوری که غایت الغایات تدا. این حرف هم هست که بلاخره برای این کسی که الکبال فلسفه را بلد باشه حرف نادرست است، بیش از این مقدار معطل میشه. صرف این سخن ایشان بود در دو محور برمیگردم فرمایم این سخن ایشان بود در دو محور نقد کرده بودن. یکی دیدگاه اصولیین علمای اصول فقه را درباره کلام الهی، یکی هم دیدگاه متکلمان اسلامی را در کلام نقد کردن. رو حالا پرسش اصلی اینجاست که شما دیدگاهتون درباره کلام الهی چیست؟ نظریه اصولیدین رو که قبول نداریم، مستدلین هم که قبول نداریم، چی میفرمایید؟ میخواید نظریهشون رو همه خدمتتون بیان کنم. بله. خب یعنی سنخیزه میشه، یعنی مستلزم جسمانیت نباشه، مستلزم تغییر و ذات الهی نباشه، نقصی در خواهد ربوبی خلاصه راه پیدا نکنه، در از اون تو دیگه نیست. خیلی خوب، این مثل اینه که بگیم که این موجودات آدم طبیعت که ما میبینیم، مثلا آب و آتش و خاک و هوا و سایر چیزهای دیگری که هست، اینا همه متغیرن، همه محدودن، همه زمانی و مکانی هستن. اون وقت ذات اقدس الهی نه محدود، نه زمانی، نه مکانی، نه متغیره. اگر مسئله این هستش که اصولا فعل اگر دارای ویژگی‌های جسمانی و طبیعی باشد، نمیتوان ما با فکر خداوندانه کل عالم طبیعت میره زیر سوال. یه فقط بحث کلام نیست، کل پدیده های عالم طبیعت ما مشکل میره گیره ها به کی باید نسبت بدیم؟ خداوند فعل خدا هست. و اگر نه، اگر سخن در این هستش که بایستی در نحوه استنادش مستلزم نقصی نباشد، که این هر درسته، اینها فعل خدا هستن، ولی در استنادشان به خدا نباید نقصی به وجود بیاد. در کلام الهی هم که کلام را انجام میدیم، میگیم کلام را خداوند متعال جعل میکند، یعنی این صدا و این اعضاد را میسازه، جعلش میکنه، میآفرینه، خلق میکنه. حالا این را بعدا برای توضیح میدیم انشاءالله. این هم ذاتن امکان داره، هم وقوعا، هم خدا قدرتش میرسه. این مشکلی که نداریم، یه همدیز ممکنه به وجود، چطور من میتوانم این صدا و این الفاظ را جعل بکنم؟ میشه باید جعلش کرد، خدا همیتونه جعل میکنم. اونتا من محدود ناتوان عاجز باید از این دستگاه گویایی استفاده کنم، خدا نه قدرتش نامتناهیه، بدون استفاده از عبدالی جا میدم. پس ماهیت کلام اکان حرف بسیار درستی طرف معتزله، ماهیت کلام بشر و کلام الهی از نظر ساختار زبانی ادبی یکی فرق نمیکنه. فرق اگر هست یکی در جهت نحوه اجتناب ایجاد هست که عرض کردم خدمت شما، فرق دیگرم برمیگرده به محتوا و مضمون، فرقی سخن، معنا و مضمون سخن، یا به شیواری و بلاغت و فصاحت و زیبایی و هنرمندی در ادب. بله اینا جهات است که فرق میکنه، کلام علمی که برتر، اما در این اجتنابش لازم نیستش که حتما اسباب و مسببات باشه، نه که بدون سبب طبیعی، بدون اسباب طبیعی میشه. اگر امکان نمیداشت ساختن این الفاظ اسباب اینا بدون این دستگاه گویایی، اگر امکان نظیر نمی بود، بعد می گفتیم نمیشه، امکان نداره، چیزی که نمی شود دیگه قدرتش تعلق نمی بود، ولی چون شدنیست امکان پذیره، قدرت الهی همش تعلق می بود. خب این بحث با اینه تمام بود. حال می هم سراغ نظریه ایشان. ایشان دو تا نظریه را در باره کلام الهی مطرح کرده در دو جا، و من هر دو نظریه ایشون را یادداشت کردم که خدمتتون عرض میکنم، ملاحظه میفرمایید. عبارت این هست در کتاب تأملاتی در قرائت رسمی از دین، صفحه 165 تا 167، خب از سال 65 شروع میشه. حالا اون قسمتی که الان من میخوام خدمت شما بخوانم قسمتی 166 1, 2, 3, 4, 5, 6 سطر هفتم قسمتی 166 شروع میشه. عبارت برای این که بتوان در عصر حاضر برای کلام خداوند معنای تعریف کرد باید گفت کلام خدا آن است که نبی آن را کلام خدا اعلام می کند. مخاطبان نبی قبل از هر چیز با یک انسان مواجه می شوند که سخنی را ابلاغ می کند و آن را به خدا نسبت می دهد. همه مسئله وحی از همین حادثه تجربی شروع می شود و تمام کوشش ها برای فهم کلام خدا و پیدا کردن تصور و تصدیقی از آن باید روی همین دعوی انسان مدعی نبوت متمرکز شود و نه بر تصوری پیشین از کلام خدا و کوشش برای تعیین مصداق آن. پس ما اگر میخواییم کلام خداوند را ببینیم چیست، تعریف بکنیم، باید بریم سراغ کسی که میگوید من نبی هستم و پیغمبرم، ببینیم ایشان کلام خداوند را چی میداند، تعریف کلام خدا را باید از او بگیریم. ما مواجه میشیم با یک شخصی، انسان بشری، میگه من پیغمبر هستم، مدعی هستم که از جانب خدا مبعوث شدم و سخنی دارم. سلام خدا پیش من، این سلام خدا چیه؟ از خودش باید بپرسیم اون سلام خدا را چی تعریف میکنه. این کار اینجا مطلب نیست، شروع این مبعوث اصلا تعبیر کلام خدا را پیامبران وارد زبان بشری کردند. یعنی این تعبیر، یعنی این کلام الله و کلام خدا یک واژه‌ای هست، اصطلاحی که انبیا گفتن اگر انبیا نمی اومدن و این تعبیر را وارد ادبیات زبان بشر نمی کردن، اصلا بشر نمی دونست چیزی به نام کلام الله به کار ببرن، کار نمی بود. این اصطلاح خواستگاه وحیانی داره، از جانب انبیا آمده و باید بید خود اونها از آن چه اراده کردن. وقتی این گونه به نبی روی می آوریم و می‌بینیم نبی دعوی می کند که این دقت کنیم. حالا از پیغمبر اگر ما سوال کنیم که شما چی می‌گی آقا که می‌گی من پیغمبر خدا هستم، این یه دعا رو می کنیم. دعوی می کند که این تجربه را دارد که او به ادای چنان کلامی قادر می شود که خارج از توانایی های روز و بنا به تجربه وی خداوند به صورت غیر عادی، این کلمات را دقت کنید، خداوند به صورت غیر عادی یا این چیز با واسطه یا بی واسطه، حالا این غیر عادی بودن میخواد با واسطه باشه، مثلا فرشته وحی باشه یا نه بی واسطه باشه، او را به ادای اون کلام توانا میسازد و ابلاغ او را از اون میخواهد. پس وقتی که ما رو پیغمبر وجود کنیم بگیم ما شما چی میفرمایید، میگه من این تجربه را دارم که چی؟ که قدرت دارم کلام بگویم که در شرایط عادی نمیتونم بگم، از کلامه های من خارجه. میگه من این تجربه را در خودم احساس میکنم، میتوانم کلامی را بگویم که از توانایی های عادی من خارجه و خداوند به صورت غیر عادی خارق العاده، حالا یا با واسطه یا بی واسطه به من این توانایی را داده که من میتونم این کلام را بسازم و وظیفه هم در اون بسازم و بگم. البته موظف هم اینو ابلاغ کنم، فقط نه اینکه میتونم، نه باید به ابلاغ هم اینو پیغمبر به ما میگه. واضح است که اگر این معنا اتخاذ شود کلام وحیانی ادا شده به واسطه نبی، همون کلام انسان نبی خواهد بود. بله که پشتوانه قدرت الهی را با خود دارد و در این صورت این کلام چون کلام انسان است قابل فهم است و می توان آن را با معیارهای فهم کلام انسان فهمید. اما در هر حال اوامر و نواهی فراتاریخی در این کلام متصور نخواهد بود، چون هم فعل هم و نهر و هم همه انسان ها و از جمله انسان نبی موجودات تاریخی هستند و امر نهر فراتاریخی ممکن نیست. بنابراین معنا چنان که بعضی از فیلسوفان مسلمان گفتند شارع خود پیامبر است، خود پیامبر اسلام است که معید من عند الله است، شارع خدا نیست، شارع پیغمبره، منتها تأیید میشه اجام و باید بدونیم اوامر و نواهی قرآنی نبوی در باب سیاست و معاملات تاریخی برانده زمانی مکانی بوده و مخاطبان خاص داشته و اعراض خاصی را تنها در جامعه معین برآورده می‌سازد و شامل این عصر نیست. اون که راجع به معاملات و سیاست این هاست اینا شامل این عصر است و شمول جاودان یا آنها تنها در اون جهتگیری است که اون عوامر و نواهی بر آن مبتنی بوده. اون چیه؟ یه چیزی البته فراتاریخی هست، اون جهتگیری این عوامر و نواهی که اون چی باشه؟ و آن عبارت بود از مراعات عدالت. بله این عدالت گستری فراتاریخی است. بعد میگوید ما میتوانیم برای این مراعات دلائل و شواهد کافی بیاوریم، چنان که در کتاب‌های نقدی بر قرائت رسمی از دین و لبنزی کتبا اینها من کار کردم و در باب عبادات مولمان معاملات سیاسات رو که شدن تاریخی عصری و در باب عبادات بنا به طبیعت عبادات آنها را از معاملات و سیاسات جدا می کند، مسئله به گونه دیگر است و آنها را باید با چگونگی تأثیر افعال عبادی در تربیت و تشکیل نفس انسان تجزیه و تحلیل کرد. آیا عبادات هم فراتاریخی هست یا اونم تاریخی هست؟ اونم معیار دیگه ای داره، همینجور نگید تاریخی هست. ببینید تأثیرگذاریشون در تشکیل نفس، تشکیل تربیت نفس چطور؟ اگه واقعا نماز امروز هم مثل دیروز میتونه آدم ساز باشه یا خیلی خود امروز هم بگیم نماز بخونه روزه گرفتن، اگر همچنان این خاصیت را که دیروز داشت داره بسیار حج و فایر عبادت، اگر دیگه نه روزه این خاصیت ها را مثلا معیار بذاره نداره دیگه این چینه هم مثلا همیشه خدمت شما تاریخی و ضرورت و عدم ضرورت تحول در آنها را از این دیدگاه بررسی کرد، چنان که عرفا خلاقشون استناد کرده به عرفا چه می کردن نفهمید. این مسئله ایشان بودن اخلاف را کنن سب 66 و سب 67 خیلی بود. این یک نظریه ایشان، حالا یک چیز دیگه هم دارن که بعد بست در این نظریه، حالا ارزیابی کنیم این را بررسی کنیم. در این نظریه آقایان ملاحظه می فرمانید حق توجه ایشان به همون مطلبیست که از علمای علم اصول قبلا نقل کردیم که در علم اصول رسم بر این است که کلام الهی را از صنف کلام بشری می‌دانند و با مقیاس‌ها و معیارهای کلام بشری آنها را می‌فهمند. نفهمید جناب عایشه بستری می‌فرمایند که اصل این حرف درست بود که چی؟ که برای فهم کلام خداوند ما باید کلام را صنف کلام بشر بدانیم. این میگه این حرف درست من این که علمای اصول یا متکلمان تقریب برشون یک دیدگاه مشترک است می گفتن این کلام خداوند است، این سازنده و فاعلش خداوند است و بشری نیست. ایشان میگه نه خیر، من میگم این کلام کلام نبوی و بشری است. فرق اندازن اینجا نقطه فرق ما بین نظریه ایشان و نظریه معروف اینه که میخواهد بشری بودن این کلام الهی را ایشان هم اثبات بکنه. این مبنای مهمه، یعنی میگه چون اگه بشن بفهمون غیر از این نمیشه فهمش در جلو بدیم. اما این که اونها میگفتن که این کلام الهی فاعلش خداونده و در این حال بشری، ایشون تنها این پارادوکسی میدونستن، قبول نمیکرد که هم کلام خدا باشه و هم که اصلا به کلام بشر باشه. ایشون تصور کرده است که اگه بخواد کلام این کلام بشری باشد فاعلش هم باید بشر باشه. آن حاصل هر این مبنا پیش برده نظر ایشون، مبنای نظر ایشان این است که تنافی وجود دارد که یک کلام ساختار زبانیش و ادبیش بشری باشه و شاعر و فاعل خدا باشه. میگه این نمیشه، بلکه ما باید بیاییم فاعل کلام الهی را بشر بدانیم. اگر بخوایم بشر بدانیم باید چی بگیم؟ باید بگیم که به گفته ایشان پیغمبر میگوید من یه تجربه دارم، تجربه در درون خودم احساس میکنم که من قدرت دارم کلام بسازم، البته خارق العاده غیر متعارف. این کلامی که میسازم اصلا که این کلام هایی که قبلا میساختم نیست، چون نمیدونستم قبلا این کلام هایی بسازم. به نظر فرمایید مطالب ایشون رو دارم با بیلی میکنم که خود شما میخواد نقل کنید و کجا هاش ایسال کجا هاش ولی میگوید پیغمبر این احساس را میکنه و به یک قدرت الهی همون خارق العاده که خدا بهش داده کلام میسازه. بشر است دیگه، پیغمبر هم مثل بقیه این انا الا بشران چی؟ نسبه حضرت حالا یوحا الیه دیگه، ما نگیم که خلاف و فهمش داری شرف داری میشه، این اولش اختمار بکنیم هم بعد من هم بشرم، ایشون هم مثل بقیه بشره. پس ما سازنده کلام الهی چیه؟ نه خدا هم رست ما آیست، پیغمبر از خود بشری است، مثل خودشون شد دیگه، مثل بشر شد. این کلام میشون مثل کلام بقیه، چون سازندهش مثل دیگر آدمها بشره، میشه کلام بشری دیگه. یعنی از کارخانه این که کلام بشری صادر میشه صادر شده، نه اگه تو منشأ و قاصد داری که کلام بشری صادر میگرم الهی صادر میشه. این عمده فرقیست که ایشان آمده ما بین این نظریه خودش با اون نظریه گذاشته. درست بعد هم که نتیجه میگیره از دای هرمنوتیکی میگوید که وقتی که ما گفتیم سازنده کلام پیغمبر شد، به قول ایشون شارع هم اصلا روه شارع اونست، او داره تشریع میکنه، منتها این تشریعش به قدرت من الله هست ولی دیگری هم روش نکنه، اون نداره این قدرت را، اون قدرت رو داره، اون خودش داره میسازه، امر و نهی و واجب و حرام اینا همه از نفس پیغمبر، از اراده پیغمبر داره نشأت میگیره. بعد البته خداوند متعال رو تأیید میکنه، راضی هست این امر و نهی های او، اشاره پس اون نشاره خدا باشه. حالا چون اینجوره میاد نتیجه میگیره، میگه خیلی خوب چطور هر بشری امرش در زمان و در مکان رخ میده، تاریخ من به اصطلاح تاریخیه، مخاطبان معین داره، اعراض معین دارد، مخاطبان معین دارد، در عصر خاصی امر است، نهی است، مثل قوانین بشری دیگه میشه عصری. پس عوامر و نواهی الهی شده همه عصری، البته تفکیک کردن ما بین عبادات و معاملات و به اصطلاح سیاست ها. خود گفتارا دیگه بالجزم القطع گفتن که اینا تاریخیه، مربوط به عصر ما نیست، مربوط به اون عصره، فقط جهتگیریش فرا عصریست، فرا تاریخیست. اون جهتگیریش هم اینه که خب عدالت، بله
یعنی اگر چنانچه معاملات به اون شکل معین در گذشت مقرر شده، خرید و فروش اینجور، مزارعه مثلا اونجور، مساوات اونجور، قرض و سایر معاملات مختلف به معنای آن مشکل بگیریم همه اونجوری، اینا برای مورد عدالت را در اون روزگار عینیت ببخشد. اگر ما بسیم عدالت را عینیت ببخشیم دیگه خودم نباید در بند اینها کنیم، اینها میشه عصری چه تاریخی. امروز باید با مکانیسم ها و ساز و کارها و قواعد و مقرراتی که بشر امروز آنها را میپسنده و میپذیره باید ما باید حرف بزنیم دیگه. اینها قبلا البته این مسئله ایشان در جلسات سال گذشته تفصیلا بحث شد، چون اینجا واجه به کلام الهی من اشاره میکنم نردم کردیم. اگر انشاءالله تعالی موفق شدیم جزوره در این خدمت کنیم که ما میبینیم دیگه، اگر هم خواستیم دوباره وجود بفرمایم دیگه. ما نرد کردیم هر کارا به لطف الهی بحثش رو گفتیم و دوستانم نوشتهاش دار. خب حالا اینا پرسش هاییست یا نقده هاییست که ما باید مطرح کنیم ببینیم بالاخره میشه این حرف را قبول کرد یا نمیشه قبول کرد. خب این از نظریه. حالا نقده ها یا پرسش ها، اشکال ها، اولین نکته ای که ما عرض میکنیم فی اول این است که انصافا ما هرچی فکر میکنیم چه منافاتی هست بین اینکه کلام را فعل خدا و مصنوع و آفریده خداوند بدانیم و در این حال این کلام قالب زبانی و ادبیش از صرف کلام بشری باشه. این منافاتش کجاست؟ اشکالش کجاست؟ من که چیزی بزنم واقعا نمیرسم. که گفتم دوباره میگه همون نقطه ایست که قبلن بحث شد. آسان میترمایید این امکان ذاتی ندارد اینکه کلامی از سنف کلام بشر ساخته شود. اینه که نمیفرمایید، چون برلا اگر امکان ذاتی نداشته باشه پیغمبر هم نمیتونه بسازه، خود بشر هم نمیتونه بسازه. امکان ذاتی که یقینا داره اشکتر شروع میکنم، برلا این با قطعنشو نمیتونه. آیا که فرمایید مشکل در امکان وقوعیست، یعنی بدون ذات ممکن است اما وقوعا مستلزم محال است، یعنی قیامت منفی داره به این معنی که اگه بخیم بگیم خداوند جعل کنه و بسازه و خلق کنه این کلام بشری را، همونطوری که اشاره کردم مستلزم یک سلسله که صفتهای نفس برای خداونده، من میگم نخواه که میشه دیگه نمیدیم مستلزم این نیست. و از نظر کنم که بشری بودن به ما رو برد مستلزم این باشه که اگر بخواد به خدا استناد داده بشود نفس لازم بیاد، همونطوری که گفتم کل عالم طبیعت را نمیدیم به خدا نسبت بدیم. درسته؟ چون همه متغیرن، محدودن، دور و فساد دارن، زوال دارن، میشه نظام نمیشه این را به ما مورد اصطلاح به خودی خود یک مطلب نادرست دارست. این نمعی کلام در یک چیز استخان اصل در اینجاست نحوه استعمالش مرا در مستلزم ما هم که داریم میگیم، همه هم که داریم میگن خداوند متعال این را به نحوه خارق العاده، خارق العاده یعنی بدون استفاده از ابزارهای طبیعی سخن که بشر از اون ابزارها میسازه خدا هم کلام را به اون ابزار میسازه، میشه معجزه، میشه خارق العاده. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید شوری اگر بخواد به وجود بیاد در نظام طبیعت بر اساس یک سازوکار و یک نظام عادی طبیعی هست که تولد میشه، تناسل میشه، میشه طبیعی دیگه خداوند مخال خارق العاده از شکر از دل کوچ به تو میامد. این مهار ذاتی که نیست، فقط قدرت میخواد و قدرت تعلق میده. پس قدرت الهی که هست این هم که مستلزم مهار نه ذاتا نه وقوعا که نیست، مقتضای حکمت هم باید باشه. اونم هست لقبلا گفتیم، گفتیم مقتضای حکمت اینه که به اصطلاح ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. حکمت کجا میکنه که خداوند پیامش رو بفهمانه به بشر؟ ترجمه کنید انا جعلناه انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دو تا آیه یک جا روحانی نداره، یک جا جعلنا داره، یک جا انزلنا داره، یک جا چیز جعلنا لعلکم تعقلون. این حکمتش آیاتش وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امه القرى ومن حولها. سوره شورى ايه سوره شورى ايه هسته سوره شورى سوره شلدو نعم حكمه قضيه هست. فكر بني بكر انا فلسفه كردم ديگه، يعني فلسفه منظور سر اشكار و اشارات و شفا شیلی که بحث فلسفیست برای دارم نداشته باشید. وقتی میگیم بحث فلسفی تا میگه بحث فلسفی میگه حتما باید اسرار و اشارات و این جایی بودید. نه خیر، ماهیت بحث نیورد نگاه بحث فلسفیست. یعنی چی؟ یعنی دقیق شدن، یعنی تحلیل کردن مسئله، یعنی زوایای مطلب را از هم جدا کردن تا معلوم میشه اشکال کجاست. آیا میگید که امکان ذاتی ندارد خدا کلام بشری بسازد بیواسطه؟ آیا میگید امکان وقوعی ندارد؟ مسلزم محال است. آیا میگید قدرت الهی محدود است؟ آیا میگید خلاف حکمت است؟ هیچ کدوم نیست. ذاتا ممکنه، وقوعا مسلزم محال نیست، قدرت الهی هم نامحدوده، حکمت الهی هم خدا نمیگه. به قول علما من القدیم موجود مانع مدعو محقق میشه دیگه. چه مشکلی ما داریم؟ شما آمده حالا برای این که کلام الهی را صدقه بشری درش بدهید تا به شده تحلیل خداوند و مدنی را به مد حاشیه برکنه، یکم اطراف مدنی امشت فوید و اینا حالا فقط میکنم این اصلا تدلیل از ایشون حالا بعد میگنیم که اشکال دوبار بندن. پس اشکال اول حضورین شد، ما هیچ مشکلی نداریم حرف علمای طلاب اصول که در این ما که فاعل سخن را خداوند میدانند او را از کل کلام بشری میدانند هیچ مشکلی نداره. تا ما بیان ما آهلتون مشکل داره، حالا بیان یه سری میکنیم، نه هیچ مشکلی ما نداره. این خود اشتاب اینجا ممکنه کسی بکنه برای روشن پرشدن از مفهدی مختصر یکی از برگرده بگه آجان شما از یه جهت اصلاح کردید ولی از یه جهت مشکل درست کردید. میگیم چرا؟ یه خیلی خوب وقتی اومدی گفتی که کلام خداوند از سنف کلام بشر است، اون وقت هم معجزه بودن این کلام را مثل قرآن چکار میکنید؟ بس سنف کلام بشره که سنف کلام بشره دیگه، چه بشره نسل بشره چطور تخطی میکنه؟ چطور میشه معجزه؟ میشه کار کن آده؟ نگو همه این جوابش نسته هیچ منافاتی نداره که سخن از نظر ضوابط ادبی هماهنگ با سخن بشر نوع العلا باشه. در علم هم که اون چارچوبها را رعایت میکنه نوآوری درش باشد، هر از نظر محتوا، هر از نظر سبک و نظم و اسلوب، هم از نظر فصاحت که کجا به کار ببره، هم از نظر بلاغت. این منافات نداره. لو شما در بین ادیبان شاعران بشر از تفاوت می‌بینید، بگید همه شعرا همه ادیب ها اینا سخنانشون در اینکه مشترکه که چارچوب‌ها را رعایت کردن، بلا اصلا نمره نداریم، همه قبول داریم. در این که همه قبوله این ضوابط گرامی و سرکی و نحوی و معانی و بیان رعایت کردن، همه رعایت کردن، متوجه به رهنمایی کردن، نوآوری داشتن از نظر فنون بلاغت و فصاحت، از نظر بدیع، از نظر اینکه مجاز خود به کار ببره، کنایات خود به کار ببره، اسلوب سخنش چه اسلوبی باشه، در این که نوآوری باشه، این امکان داره، وجود داره. ما مطلع هستیم خداوند مثال از در اسلوب و فصاحت و بلاغت مجنون شاهکار دارد، فوق العاده است. هم ضوابط سخن بشر را رعایت کرده، هم فوق العاده است. پس این هم اشکالی نیست که در این مانع راه ما باشه. خب این نکته اول بود. حالا نکته دوم را اشاره کنم، شما روش فکر کنید بعد تکمیل بکنید. نکته دوم اینه که به نظر میاد ایشان با قیودی که در کلام نبی آورده از رسیدن به مقصود ناکام بوده. و اون قیودی که آورده، اون قیود چیه؟ اون قیود این است که گفت نبی میگوید من تجربه دارم در خودم که به صورت خارق العاده میتونم هر چی بگویم که در شرایط عادی نمیتونستم. خارق العاده است خلق اگر سخن نبی میشه خارق العاده. خارق العاده یه از در لفظ یه در معنی از در هر بود درسته در احتمال دیگه بدم. پس باز کلام نبی در این که بشرت ماهر به کلام دیگران شد. خود شما باید قبول میکنم رویدا شما تلاش میکنید یه کار بکنید که این کلام خدا را هم سنگ بکنید گردش کنید تنظرش بدید به کلام بشری که بشر بفهمه. حالا خودتون در اومد مسکنه خودتون برای که سلوان آدمی دارید پایین چه کار را تو این کار را آدم بودن با هم سنگ و هم سنگ بودن که تو مبنای شما با هم سادگاری نداره. و اگر میگیم خارق العاده بودن منافات نداره به کلام را بگیم فاعل خدا باشه بازم خارق العاده میشه بی خودجا، یعنی فرقی اونا بی اثره چون خواه خاطرش کلام خدا خارق کلام الله خواه خداوند داره خواه نبی داشته هم هر تو قبول کرده میشه خارق العاده ببینید چه فرق میکنه دیگه. این شده دلال خارق العاده یک سخنیست در اختیار بشر چاکوبهای سخن بشری را داره به همون قواعد ادبی در این حال خارق العاده. اگر چارچوبه ها خوب دقت میکردن اگر اون چارچوبه ها و ضوابط را داشتن کافیست برای فهم در هر دو فرضیه ها اونم که میگفت که فاعل کلام الهی خداست اونا قبول داره که این سرزن چارچوبه هاست. و اگر خارق العاده بودن مانع فهم است در هر دو مانع. اگر این چه واجب این صحابت کلام انسانی خواهد کنجا کلام عربی نظرا باشه اگر این کافی که بشه بفهمی طلق و خواهد از خدا هم باشه اونم هم جون میسازه اون اکتر ازی که نمیسازه. و اگر این نه اونجا اگر کلام خدا شد بشه خارق العاده خود در کلام نبی هم خود تقلیق از خارق العاده. اگر خارق العاده بودن مانع از خواهد در هر دو مانع. و اگر مقابل ضوابط کلام بشر بودن کافیه برای خواهم در هر دو کافیه. این فرضیه شما میشه لغو. چه فایده داره شما یه فرضیه چیدی؟ این نقطه رو تحمل کنید. فتر مشه از این فرصان با مقابل